أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم علا اعدائهم اجمعین. خب، بحث در رابطه با منجزیت علم اجمالی بود. شهید صد فرمودن که اصل منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ثابت است، بنابر مبنای حق و طاعه که روشن است علم اجمالی منجز حرمت مخالفت قطعیه است، چون مسلک حق و طاعه معتقد است که احتمال تکلیف منجزه، و تکلیفی را که شخص احتمال ولو موهوم نسبت به آن داشته باشد، به حکم عقل واجب است اطاعت کند. خب، هرگاه علم اجمالی دارد، در اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف هست، پس طبق مسلک حق و طاعه این احتمال منجزه، ولو مقرون با علم اجمالی نباشد. حال که مقرون به علم اجمالی شده، باید به طریق اولا عقل حکم بکند که این احتمال هایی که علم به وجود تکلیف در یکی از این احتمال ها هست، این منجز است. لذا اگر ما باشیم و همین مقدار بیان بیش از حرمت مخالفت قطعیه رو هم عقل داره بهش حکم میکنه، یعنی از این بیان مسلک حق و طاعه وجوب موافقت قطعیه اساسا بیرون میآید. ولی حالا بحث در حرمت مخالفت قطعیه است، ایشون هم این مسلک رو در اینجا تطبیق داد. اما طبق مسلک قبح قابل بیان، شبهه‌ای مطرح شد که در هر طرف مکلف دست میگذارد بیان بر تکلیف تمام نیست، بنابراین طبق مسلک قبح قابل بیان در اطراف عقل حکم میکند به عدم تنجز تکلیف، عدم استحقاق عقاب در مخالفت، و این معناش این است که پس مخالفت قطعیه رو عقل داره تجویز میکنه. ایشون فرمودن که طبق مسلک قبح قابل بیان هم تکلیف به اندازه جامع معلوم است و بیان به اندازه جامع تمام است. لذا اگر شخص بخواهد مخالفت قطعیه بکند، یعنی نه نماز ظهر بخواند نه نماز جمعه بخواند، اون مقدار معلوم تفصیلی را که احد الوجوبین ثابت است ترک کرده، و عقل به اندازه جامع یعنی احد الوجوبین بیان رو تمام میداند. درسته بیان بر خصوص وجوب نماز ظهر تمام نیست، بر خصوص وجوب نماز جمعه تمام نیست، لذا عقل میگوید اگر ترک بکنی خصوص نماز جمعه رو، من تو رو مستحق عقاب نمیدانم، جمعه رو هم ترک بکنی تو رو مستحق عقاب نمیدانم. این عنوان تفصیلی ظهر و جمعه بیان برش تمام نیست، لذا هر کدوم از اینها به طور خاص بهشون نظر بشود، عقل میگوید این اگه ترک بشود من استحقاق عقاب نمیبینم. اما وقتی مکلف هر دو رو ترک میکنه، نه نماز ظهر میخواند نه نماز جمعه میخواند، این یعنی جامع احد الوجوبین هم ترک شده، که مخالفت قطعیه یعنی این. مخالفت قطعیه یعنی هیچ کدام از دو طرف شبهه، دو طرف علم اجمالی را مکلف اتیان نمی کند در شبهه وجوبیه. خب این یعنی پس احد الوجوبینی که علم تفصیلی به آن مکلف دارد این ترک شد، در ضمن هیچ حسه آن و هیچ فرد این جامعه حفظ نشد. رضا شهید فرمودن که بنابراین بیان بر جامعه تمام است، چون علم تفصیلی داریم و احد الوجوبین، لذا حتی طبق مسلک مشهور هم حرمت مخالفت قطعیه منجز است عقلا. من اینو تکرار کردم چون یه به نظرم اشتباهی در عبارت ایشون هست و این باید اصلاح بشه. ایشون وقتی این بحث رو وارد می شوند می فرماین که اما الامر الاول فلا شک فی ان العلم الاجمالی حجتون بذالک المقدار لانه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصیلی بالجامع بین التکلیفه. ما علم اجمالی را هر چه تصور بکنیم مشتمل بر علم تفصیلی به جامع بین دو تکلیف هست. یعنی ابتدا علم تفصیلی به جامعه رو مفروض میگیرن، بعد ایشون میفرماید که حالا یا مبنای ما حق الطاعه است که خب طبق مبنای حق الطاعه واضحون که علم اجمالی منجزه با همون بیانی که توضیح دادیم، و یا مبنای من قبه اقاب بلا بیانی که شبهی وجود داره و این شبهه این گونه جواب داده میشه. خب عرض ما اینه که مسلک قبه اقاب بلا بیان متفرع نیست بر علم تفصیلی به جامعه. اگر شما علم تفصیلی به جامعه هم نداشته باشید، مسلک حق و طاعه اثبات میکنه منجزیت علم اجمالی، چون مسلک حق و طاعه مبتنی بر منجزیت احتمال است. همین که شما در هر طرف علم اجمالی احتمال تکلیف میدهید، همین سبب میشود که علم اجمالی هم منجز باشد، ولو بگوییم که علم تفصیلی به جامعه نداریم، علم تفصیلی به جامعه نداشته باشیم، مثل که حق الطاعه باز علم اجمالی رو منجز میکنیم. لذا ایشون باید ابتدا بیان، همونطور که ما تقریب کردیم، ما عرض کردیم طبق مسلک حق و طاعه که خب احتمال منجزه، احتمال مقرون به علم اجمالی به طریق اولا، اما طبق قبه قابل بیان یه شبهه‌ای وجود داره، اما این شبهه مندفع است. چرا؟ به خاطری که بیان بر جامعه تمام است و علم تفصیلی به جامعه داریم. این تعبیر هم که شما می‌فهمید لأنه مهما تصورنا، عرض کردیم اشاره داره به مبانی مختلف در علم اجمالی که سه قول رو بعدن ایشون در جلد دو در واقع حلقه ثالثه در مباحث احتیاط اونجا مطرح کردن، بحث رو مفصل توضیح دادن. ما هم اشاره کردیم که علم اجمالی رو بگوییم تعلق گرفته است به جامعه، یا علم اجمالی تعلق گرفته به فرد مردد، یا علم اجمالی تعلق گرفته به واقع، که طبق دو قول اول و دوم هیچ فرقی بین حقیقت علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. مثلا علم اجمالی همون علم تفصیلی است، فقط متعلقش فرق داره. اگر متعلقش جامع باشه که قابل انطباق بر دو یا بیش از دو فرد است، این علم تفصیلی می شود علم اجمالی. یا متعلقش فرد مردد باشه، همون علم تفصیلیه، میگیم تعلق گرفته به فرد، البته این فرد مردده بین وجوب جمعه یا وجوب ظهر، ولی همون علم تفصیلیه، فقط متعلقش فرد. به خلاف قول سوم که عرض کردم قول منسوب محقق عراقی است، حقیقت علم اجمالی فرق میکنه با علم تفصیلی، یعنی دیگه تفاوت اینها در متعلق نیست، اتفاقا در متعلق واحدن، یکیان. ولی کیفیت حکایتگری در علم اجمالی چون با قموز همراه است، اون متعلق رو کامل نشان نمیده، همه جهاتش رو نشان نمیده، این شده علم اجمالی و دیگری علم تفصیلی. اینجا پس با این تعبیر ایشون اشاره به اون مبانی داره و عرض کردیم میخواد بفرماید که طبق همه مبانی علم به اندازه جامع هست. علم به اندازه جامع وقتی بود دیگر قبه قابل آبیان موضوع نداره.
کلن میفرمند که به تمام اون نبود بعد میفرمند اما علی رأی نافی صحت حاضر دایره فوازه کنند. اینجا میفرمند چون ما توی صحت دایره انقطاع گفتیم که حتی احتمال هم شامل میشه، این اصلا دیگه واضح میشه. بعدش و اما علی مسلک قاعدت القوه قابلا بیان که همون بازم رون علم تفصیلی.
من عرضم اینه که ایشون وقتی میخواد حجیت علم اجمالی رو به لحاظ حرمت مخالفت قطعی بیان بکنه، اول نباید تعلیل میکرد به این که ما علم تفصیلی به جامعه داریم. سیر عبارت ایشون اینه، گفته لا شک در این که علم اجمالی حجت است به ذلک المقدار، حجت است یعنی به لحاظ حرمت مخالفت قطعی. بعد این رو الان داره کلی میگه دیگه، فرقی بین مسالک که نذاشته. چرا؟ چون ما هر گونه که تصور کنیم علم اجمالی را مشتمل بر علم تفصیلی به جامعه بین دو تکلیف هست، پس این جامعه را داخل در دایره حق و تاهم می کند. بعد داره متفرعه بر این نکته مسلک حق و تاهم و مسلک قاعده قبه قابل بیان رو جدا می کند. اما علی رأینا فی ساعت حاضر دایره فوازهون، خب جناب شهید صد طبق رأی شما در توسعه این دایره دیگه چه نیازی هست به اینکه بگیم علم تفصیلی به جامعه داریم؟ این علم تفصیلی یکون و مدخلن لحاظ الجامعه فی دایره حق تا، این دیگه ربطی به مسلک شما نداره، اینو قبه قابلا بیان بهش نیاز داره. لذا عبارت نباید به این شکل. بله در ذهن ایشون همینه، من نمیخوام بگم که ایشون این مطلب رو درست تلقی نکرده، عبارت نامناسبی است. خب اما در ادامه ایشون فرمودن که خب این حکمی که عقل کرد به منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، این حکم یک حکم تعلیقی است و اگر مولا ترخیص جاد بدهد در مخالفت قطعیه با علم اجمالی، عقل هیچ مانعی نمیبینه، چون عقل اصلا از ابتدا در یک موضوع مقید حکم کرده. به این دقت کنید، وقتی ما میگیم حکم عقل معلقه بر ترخیص شارع، اصلا یعنی موضوع حکم عقل از ابتدا مقیده. عقل گفته است که تکلیف معلوم بالاجمال که ترخیص جاد در مخالفت آن نیامده است را من برایش حق و طاعه میبینم و مخالفت با آن رو استحقاق عقاب براش قائلم، یا مخالفت قطعیه با علم اجمالی که شارد در همه اطرافش ترخیص نداده باشد را من موجب استحقاق عقاب میدانم. اما وقتی شعار ترخیص جاد در جمعی اطراف داده، عقل میگه من راجع به این حرف نزدم. لذا معنای ورود اینه، وقتی میگیم ترخیص شعار ورود پیدا میکنه بر حکم عقل، یعنی اصلا وجدانن دیگه موضوع حکم عقل منتفی میشه، عقل راجع به یه چیزی صحبت کرده که الان ما اونو نداریم، ما چیز دیگه ای رو داریم. خب روشنه در این صورت پس هیچ مخالفتی با حکم عقل نشده، هیچ استحاله عقلی پیش نمی آید، چون شارع داره یه کاری میکنه که عقل بگه آقا من اصلا راجع به این مورد حرف نزدم، راجع به این علم اجمالی حرف نزدم، من راجع به علم اجمالی حرف زدم که شارع ترخیص جاد نده در مخالفت قطعیه با من. بله بله دیگه، عرض کردیم همون اشکالی که در ترخیص به نفع حکم واقعی به قطع تفصیلی وارد بود اینجا هم هست، چون اگه شارع بخواد قطع تفصیلی قطع ببخشید حکم ترخیصی واقعی بدهد، یعنی بگوید که اناء الف مباح است واقعا، اناء ب مباح است واقعا، خب در حالی که مکلف میداند یکی از این دو حرام است واقعا، این همون اجتماع ضدین پیش میاد، یا در واقعی یا لاقل در نظر قاطع. پس ترخیص مراد ترخیص ظاهری است که شهید صدر میفرماید هیچ اشکالی نداره به خاطر که حکم عقل برداشته میشه. بعد فرمودن که در علم اجمالی ترخیص جاد قابل وصوله به خلاف علم تفصیلی. چرا؟ چون مکلف خودش رو مبتلا به اشتباه بین ملاکات ترخیصی و الزامی میبینه اینجا. او میگوید که خب اگر من نخواهم مخالفت قطعیه بکنم، یعنی ملزم باشم به این که یکی از اطراف را حتما ترک بکنم در شبهه تحریمیه، یا ملزم باشم یکی را انجام بدم، خب این الزام سبب میشود که اون مباح واقعی شاید ترک بشه، من یکی از این دو رو حتما باید ترک بکنم. اگر اون مباح واقعی باشه، اون مطلق العنان بودن نسبت به اون، این مباح واقعی، این تحصیل نشده. پس شاید شارع برای این که آن ملاک ترخیصی حتما استیفا بشود ترخیص داده در مخالفت قطعی علم اجمالی، لذا خطاب رو شامل خودش میبیند. بعدیشون فرمودن پس مشکلی در امکان نیست، باید بحث بکنیم از اینکه آیا چنین ترخیصی اثباتاً وارد شده است یا وارد نشده است. ایشون بفرمایند که به نظر ما چنین ترخیصی وارد نشده است، چون درست است که برخی از خطاب‌های شرعی به ظاهر اطلاق دارد نسبت به اطراف علم اجمالی. حدیث رفع که به لسان رفع اعمال یعلمون وارد شده در هر تکلیف غیر معلومی داره ترخیص میده. خب در اطراف علم اجمالی هم تکلیف در هر طرف که دست میگذاریم تکلیف غیر معلومه، تکلیف مشکوکه، پس موضوع رفع ما لا یعلمون هست، لذا اطلاق خطاب شامل می شود نسبت به هر یک از اطراف علم اجمالی. همینطور کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب کل شیئن لک حلال میگوید هر مشکوک الحرمه حلال است، هر طرف من دست میذارم مشکوک الحرمه است، لذا باید بگوییم که این اطلاق شامل میشه. ایشون میفرماید که اما این اطلاق مبتلا به یک مانعی است که سبب می شود ما اثباتاً ترخیص در اطراف علم اجمالی نفهمیم. اون مانع چیست؟ اون مانع یک ارتکازی است در بین عقلا که مخاطب این خطاب شرعی هستند. چون در میان عقلا غرض ترخیصی به حدی نمی رسد که از غرض الزامی مهمتر باشد یا با آن مساوی باشد، چون اگر غرض ترخیصی با غرض الزامی مساوی هم باشد امکان این هست که شارع این غرض ترخیصی رو در اینجا ترجیح بده، وقتی مساوی بودن دو قرض دیگه دست اشاره بازه، میتواند بگوید آقا من ترخیص میدم تا اون قرض ترخیصی حفظ بشه. خب ایشون میفرماید که این که قرض ترخیصی اهم باشد یا مساوی باشد از قرض الزامی به لحاظ عقلی هیچ محظوری نداره، عقل میپذیرد این که چنین اتفاق بیفته، اما این برخلاف ارتکاز عقلاست. چون عقلا غالبا اقراض الزامی که با اون سر کار دارند رو مهمتر میبینند از اقراض ترخیصی. اقراض ترخیصی در بین عقلا به این مرتبه از اهمیت نمیرسند که حتی بر تکلیف الزامی معلوم بالاجمال مقدم بشوند. یعنی اگه در جای عقلا میدانند که یک قرض الزامی هست ولی مردد بین دو یا بیش از دو طرف، بگویند که قرض ترخیصی که در این وسط وجود دارد مهمتر یا مساوی است با قرض الزامی که ما میدانیم هست. چنین چیزی در بین عقلا چندان معهود نیست. چون چنین چیزی معهود نیست، اینها یه ارتکازی در ذهنشون شکل میگیرد که وقتی خطاب ترخیصی شارع می آید می گویند ترخیص شارع بخواهد بدهد در اطراف علم اجمالی، این نقیزگویی است. دقت کنید چطوری آقای صدر می خواهد اطلاع خراب کنه. شارع اگر خطاب رفع ما لا یعلمون رو که صادر کرده بخواهد در اطراف علم اجمالی هم ترخیص بده، عقلا میگویند خب اینجا که یک تکلیف الزامی هست، اگر شارع ترخیص بدهد این به این معناست که ملاک ترخیصی اهم یا مساوی است و چنین چیزی معهود ما نیست. ملاک الزامی اهمه، بنابراین اگر اینجا شارع بخواد ترخیص بده این نقیزگوییه. یعنی یه ملاک اهمی که در بین وجود دارد و شارع هم با خطاب تکلیف که گفته مثلا اجتنب عن النجس، این ملاک الزامی رو میخواد، اگر ترخیص بده یعنی اون ملاک الزامی با این که اهمه ولی شارع نمیخواد. این نقیزگویی است، مناقضه داره ترخیص شارع در ذهن عقلا با تکلیف شارع. چون شیست در سرتاسر اصول مشکل اثباتی ترخیص در اطراف علم اجمالی رو ارتکاز مناقضه عقلایی میدونه. من یه مقدار گفتم اینجا توضیح بدم این اصطلاح ایشون رو، با اینکه تعبیری که در کتاب به کار بردن این تعبیر نیست، یعنی در اینجا ایشون تعبیر ارتکاز مناقضه عقلایی رو در اینجا به کار نبرده، ولی در سر تا سر اصول تعبیر ایشون همینه که محظوری که ما در جریان اصول در اطراف علم اجمالی میبینیم ارتکاز مناقضه عقلایی است. یعنی چی ارتکاز مناقضه عقلایی؟ یعنی همین، یعنی چون عقلا در ارتکاز خودشان اقراض لزومی را که ولو به علم اجمالی واصل شده مهمتر می دانند از قرض اقراض ترخیصی، اقراض ترخیصی را حتی مساوی نمی دانند با آنها، پایین تر می دانند. چون چنین ارتکازی دارند، وقتی اجتنب عن النجس واصل شده و اثبات کرده است که یک قرض لزومی هست، اونها این غرض لزومی را مهمتر میدانند، لذا میگویند مولایی که اجتنب عن النجس گفته میخواهد این غرض لزومی را. اگر رفع مالا یعلمون بخواهد اطلاق داشته باشه در اطراف علم اجمالی ترخیص ثابت بکند، عقلا میگویند از یه طرف مولا گفته اجتنب عن النجس از که یعنی غرض لزومی من اهمه، هر جا باشد اهمه و حفظ میخواهم بشود، از طرف دیگه شارع گفته ترخیص میدهم در اطراف علم اجمالی و اون غرض لزومی من رو نمیخواهد، نمیخواهی لازم نیست بیاوری، که به معنای این است که پس اهم نیست برای شارع. این نقیزگویی است. پس ریشه این نقیزگویی برمیگرده به اون ارتکاز که آقای سعد اون ریشه رو در اینجا گفته ولی اون تعبیر رو به کار نبرده. ریشه همین است که در بین عقلا چون اغراض ترخیصی همیشه کمتر اهمیت دارد از غرض لزومی، لذا اگر غرض لزومی واصل شده باشه ولو به نحو وصول اجمالی، عقلا میگویند دیگر نمیشود که شارع غرض ترخیصی را بخواهد حفظ بکند و این غرض رو فدای اون بکنه. پس اگر خطابی بیاید که شارع در اینجا غرض ترخیصی را میخواهد حفظ بکند، این در ذهن عقلایی نقیزگویی تلقی میشه. وقتی نقیزگویی تلقی شد، این سبب می شود که عقلا بگویند آقا مولا نقیزگویی نمی کنه، لذا رفع مالا یعلمون رو منصرف می بینن از اطراف علم اجمالی. می گویند مولا خاص با رفع مالا یعلمون ترخیص بدهد در شبهات بدویه. یعنی این ارتکاز عقلایی سبب انصراف اطلاق اصل به شبهات بدویه می شود. این یعنی مشکل اثباتی. ایشون همیشه می فهمد که ما مشکلمون در ترخیص در اطراف علم اجمالی مشکل اثباتی است، ما مشکل ثبوتی نداریم، چون خطابات اصول عملیه به اطلاق خودشان می خواهند شامل اطراف علم اجمالی بشوند، عقلا چون ارتکاز مناقضه دارن این اطلاق رو منصرف میکنن. از این بیانی که من کردم روشن میشود که پس اگر خطابی در خصوص علم اجمالی وارد بشود، شایسته نباید مشکلی داشته باشه. و ایشون همین رو فرموده ما مشکلی نداریم.
یعنی اگر قابل انصراف نباشه؟
یعنی اگر قابل انصراف نباشه. عقلا ابتدا ارتکازشون نمیپذیره که وقتی تکلیف معلومی وجود دارد شارع در ترک اون تکلیف ترخیص بده. چون چنین ارتکازی دارن اطلاق رو منصرف میکنن. اما اگر یه بیانی در خصوص علم اجمالی وارد شده باشه، شارع بگه آقا علم اجمالی داری به حرمت، من ترخیص میدهم در ارتکاب هر دو طرف، عقلا ابتدا جا میخورن. ولی چون هیچ راهی ندارن، میبینن که این خطاب قابل حمل بر چیز دیگه ای نیست، چون این خطاب اصلا به اطلاقش شامل شبهات بدویه نمیشه، این مختص به علم اجمالیست، لذا میگوین که او پس معلوم میشه در اینجا شارع مخالفت کرده با اون ارتکاز ما. یعنی ما در ارتکاز خودمون خطاب ترخیصی رو و ملاک ترخیصی رو اهم نمیدانیم، ولی گویا شارع این گونه نیست و مخالفت کرده با ما. لذا اگر خطاب ترخیص به طور خاص در اطراف علم اجمالی وارد بشود، این راده است از ارتکاز عقلا، رد میکنه ارتکاز وکلا رو. شارع به اطلاق نمیتونه اکتفا بکنه، چون اطلاق رو ذهن وکلا کنار میزنه، ولی به خطاب خاص میتونه رد بکنه از ارتکاز وکلا و از حجیت علم اجمالی. نظیر این وجود داره که جایی که شارع اطلاقی رو بیان کرده، اوغلا به سبب ارتکاز خودشون اطلاق شارع رو منصرف میکنن به یک مورد خاصی. کجا؟ یه مورد خوبش همین آیات ناهی از عمل به زنه. در آیات ناهی از عمل به زن علما فرمودن که آقا اطلاق این آیات شامل خبر صغه هم میشود که به زن عمل نکنید ولو اون زن زن ناشی از خبر صغه باشه. اما اینقدر خبر صغه در بین اوغلا جایگاه مهمی داره و اوغلا بهش عمل میکنن که در ارتکازشون حجیت خبر صغه به شکل خیلی پررنگ شکل گرفته، تا میشن من ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، منصرفش میکنن به ظنون دیگر غیر از ظن ناشی از خبر صغه. اساساً خطابات شارع همیشه بر اساس مرتکزات عرفی و عقلایی باید تفسیر بشه و ظهورگیری از آنها بشود. در مقام هم همینه، در مقام هم ارتکاز اهم نبودن و یا مساوی نبودن ملاک ترخیصی به قدری در ذهن اوغلا واضحه که مثل یک مقید متصل عمل می کند و اصلا نمی گذارد که ظهوری در خطاب شکل بگیره نسبت به اطراف علم اجمالی، و خروف اعمال و علمون رو منصرفش می کنند، می کند این ارتکاز به شبهات بدویه.
الزامی یه کمی داریم بسیط نگاه میکنیم. خب اوغلا از کجا دسترسی به ملاک دارن که بفهمن که این اهم یا اون اهم
دارن؟ اوغلا دسترسی به ملاک الان ندارن، نه کبرا، کبرایی دارن اوغلا در ذهنشون که اقراض الزامی همیشه اهمند از اقراض ترخیصی. غرض الزامی فدای غرض ترخیصی نمی شود چون مهمتر است. چون در بین اوغلا ایشون ادعاش اینه، در بین اوغلا معهود نیست که اقراض ترخیصی مهمتر باشد یا مساوی باشد به اقراض. اقراض اوغلا این گونه است که وقتی اوغلا یه الزامی در جایی دارن، این الزام در ذهن اونها مهمتره، چون در رابطه موالی و عبید اوغلایی چنین واقعیتی وجود داره، ذهن اوغلا بر اساس این شکل گرفته. الان ادعای ایشون این نیست که ملاکات شارع رو اوغلا این گونه تلقی کردن و تصور دارند، نه، اصلا همون ارتکازی که در مناسبات خودشون دارن میخواد من بکنه از اطلاق خطاب اصل. چون در مناسبات خودشون این گونن، وقتی با این ذهنیت با خطاب شرعی مواجه میشن، خطاب شرعی اگه اطلاق داشته باشه سریع منصرفش میکنن، میگن نه در اطراف علم اجمالی نمیخواهد شارع ترخیص بدهد. شارع خودش گفته اشتن من نجس، من میدونم یکی از این دو اینا نجسه. خود شارع وقتی گفته اشتن من نجس، بعد میاد با رفع اعمال و علمون میگوید که هر نجس رو بخور. ببینید استیحاش میکنه ذهن اوغلایی مخاطب این خطاب، لذا این خطاب رو منصرف میکنه، میگه نه، اون اگه گفته رفع اعمال و علمون، وقتی چیزی را نمیدانید ترخیص دارید، یعنی چیزی رو به نحو شبهه بدویه نمیدانید، نه منی که علم اجمالی دارم. درست دست که میذارم رو هر طرف این هم مالای علمونه، منم نمیدانم این حکمو، ولی شارع منظورش این نیست، شارع منظور شبهات بدوی است، نه علم اجمالی که من میدونم یک نجسی هست، یک الزامی در این بین وجود داره. وقتی الزام وجود داره، ترخیص تنها وقتی معنا دارد شارع بدهد که اون ترخیص اهم باشه یا مساوی باشه. خب چنین چیزی که نمیشه، با ارتکاز خودش میگه چنین چیزی که نمیشه. بنابراین اگه ترخیص بخواهد بیاید، این نقیزگویی مولاست. مولا هم که نقیزگویی نمی کنه، چون راه منصرف کردن خطاب بازه، اینجا به بنبست نمیخورن، ارتکازه حرکت خودش رو ادامه میده. اما وقتی خطاب خاصه، همین چیزها به ذهنشون میاد، ولی تا میخوان خطاب رو منصرف کنن میگن ها این که صریحه در این که در اطراف علم اجمالی میخواد ترخیص بده. لذا خطاب خاص ارتکاز عقلا رو رد میکنه، باعث میشه که دیگر عقلا این ارتکازشون نتواند اثر بگذارد در خطاب. اما خطاب مطلق، خطاب عام، چون راه انصراف در اون بازه، ارتکاز عقلا اثر خودش رو میذاره و اطلاق نمیفهم. سه طرف هم باشه همینه، چهار طرف هم باشه، ولی اگر انشالله خواهیم رسید، اگر شبهه غیر محصوره بشه، شایسته در اونجا یکی از بیانهایی که ذکر میکند برای اینکه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، در شبهه غیر محصوره منجز نیست، همین نکته است. شون میفرماد که ما گفتیم به سبب ارتکاز مناقضه رفع اعمالای علمون اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، ولی وقتی اطراف علم اجمالی بسیار زیاد است و ملاکات ترخیصی بسیار زیادی وجود دارد، عقلا میپذیرند که شارع ترخیص بدهد در اطراف علم اجمالی، چون اونها میگوین آقا اینقدر ملاک ترخیصی زیاده که این مجموع میتونه اهم باشه از ملاک الزامی شارع. این همه ملاک، اگر شارع میخواست احتیاط بکنه، باید صدها و هزارها ملاک ترخیصی خودش رو فدا بکنه. بله، این حجم از ملاک های ترخیصی میتوانن مهمتر باشن از ملاک الزامی، ولذا شارع عقلا دیگه ارتکازشون بر این نیست که خطاب اصل شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، در شبه غیر محصوره شامل اطراف میشود. لذا ایشون در شبه غیر محصوره مشکل اثباتی نداره، اما در شبهه محصوره مشکل اثباتی داره. حالا شما میگید 2 تا 4 تا 20 تا، بالاخره وقتی شبهه محصوره است و اطراف به شکل حائلی کثرت پیدا نکرده، عقلا میگن نه،
حالا احتمال هم نمیدن
چی رو؟ نه ببینید، در این مواردی که شما میگید معمولا در شبهات موضوعیه پیش میاد، اینو ما قبلا هم توضیح دادیم. در شبهات موضوعیه اصل مطلق الانان بودن معمولا درگیر نمیشه با ملاک الزامی، تطبیقاتی از ملاک ترخیصی داره فدا میشه. واقعا میگن آقا شارعه ملاک مطلق الانان بودنی داره، خب اون که هست، حالا این 20 تا ظرف، این 100 تا ظرف، 100 تا ظرف دیگه، آقا شما بگو 1000 تا ظرف آبه، خب 1000 تا ظرف آب شما میدونی یکیش نجس شده، خب این شیر آب دهنتو بذار از این شیر آب بخور. ملاک مطلق الانان بودن مولا نسبت به شرب ما که از دست نمیره، تطبیقش به لحاظ این 999 تا انایی که شما میدونی پاکن، این داره از بین میره، خب بره. یه سری تطبیقات، این که خیلی واضحه، واقعا هیچ اهمیتی پیدا نمیکنه. تو شبهه حکمیه است که اصل مطلق الانان بودن درگیر میشه. مکلف میداند یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه. بله، در اینجا اگر بخواهد احتیاط بکند، احتیاط یعنی ملزم بشه به اینکه حالا به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه یکی رو ترک بکنه، خب شاید این یکی همون نمازی باشد که شارع واجب نکرده و مباحه، لذا اون ملاک اباحه اقتضایی به لحاظ مثلا نماز جمعه اون از بین میره دیگه، اصل ملاک از بین میره. لذا اینجاست که یه مقدار با مشکل برمیخوره. ولی معمولا در این موارد شبهه غیر محصوره است و ببخشید شبهه محصوره است و این گونه نیست که خیلی از ملاک‌های ترخیصی فدای نه آقا یک ملاک دو ملاک ده تا ملاک ترخیصی داره فدای ملاک الزامی میشه. لذا ارتکاز عقلا هست، میگه باشه 10 تا ملاک ترخیصی مهمتر نیستن از ملاک الزامی، ملاک الزامی باید حفظ بشه. ولی در شبهه غیر محصوره نه دیگه، خیلی ملاک های اینقدر دیگه اطراف کثرت پیدا میکنه که شارع میگوید دیگه این همه عقلا میگوین این همه ملاک ها بخواهن از بین برن، این دیگه همین احتمالی که شما میگید همین احتمال هم کافیه که بیاد دیگه ارتکاز عقلا از اون حالتی که مثل مقید متصل عمل بکند و اطلاق رو منصرف کنه دیگه به اون حد نمیرسه و اطلاق رو محکم میدانن، اطلاق رو برش تحفظ میکنن. خب
این بیانی که در رابطه با انصراف لایعلمون حسیره رو برای داشتن مخالفت احتمالی هم
بیانی که؟
همین این بیان الان حرمت مخالفت قطعیه رو در بیان حرمت مخالفت قطعیه و با همین بیان حرمت مخالفت احتمالی هم
نه شهید صدر مشکلی نداره که شارع در بعضی از اطراف علم اجمالی ترخیص بده. این مشکل مناقضه مشکلی است که در همه اطراف شارع بخواد ترخیص بده. اگه در همه اطراف بخواد ترخیص بده عقلا میگوین که یه تکلیف الزامی هست، بعد شارع داره کامل اونو نادیده میگیره. اما اگه شارع بیاد در بعضی از اطراف ترخیص بده در بعضی دیگر ترخیص ندهد و احتیاط بکند، عقلا میگویند که خب شارع الان با احتیاط در بعضی از اطراف تحفظ کرده بر تکلیف الزامی خودش، بی توجهی نکرده به تکلیف الزامی خودش، لذا اینو نقیزگویی و اینو مناقضه نمیفهمند. مشکل در اینه که در همه اطراف ترخیص بده. لذا هر جا در یک علم اجمالی فقط بعضی از اطراف علم اجمالی ترخیص داشته باشند شهید صدر هیچ محظوری نمیبینه. مثلا اگر مکلف علم پیدا بکنه که یا این آب نجس شد یا لباس من، قاعده طهارت در آب و قاعده طهارت در لباس چون هر دو مجرا دارن بخوان جاری بشن، این ترخیص در مخالفت قطعیه. آیسد می قاعده طهارت لذا اطلاق شامل نمیشه، قاعده طهارت اثبات نمیشه در این دو طرف. اما قاعده حل در خصوص آب جاری میشه. چرا؟ چون لباس که خوردنی و نوشیدنی نیست بگیم که قاعده حل جاری میشه، میگه این حلاله، چون قاعده حل رو مشهور معتقدن که فقط حلیت تکلیفی رو میگه. مرحوم امام میگه حلیت وضعی رو هم شامل میشه، حالا طبق اون نه، قاعده حل یعنی حلیت تکلیفی، یعنی حلال است شما تکلیفاً این آب رو بخوری، ولی حلال تکلیفی راجع به لباس که معنا نداره، چون لباس که نمیتونن بخورن. لذا چون قاعده حل فقط در مورد آب معنا داره، شهید صدر میفرمایند که اینجا مناقضه ای پیش نمیاد، چون قاعده حل نمیخواد در اطراف ترخیص بده، قاعده حل فقط میخواد در آب ترخیص بده که مجرا دارد. بنابراین هیچ محظوری نیست که ما به اطلاق قاعده حل عقص کنیم در آب. ولی قاعده طهارت چون میخواد در هر دو ترخیص بده، در هر دو اثبات طهارت بکنه و اثر ترخیصی رو، این با تکلیف معلوم بالاجمال، تکلیف الزام معلوم بالاجمال مناقضه داره در ارتکاز عقلا. رضا عقلا میگن نه، اطلاق قاعده طهارت اینجا رو شامل نمیشه. دو یعنی ترخیص در جمعی اطراف، یک یعنی ترخیص در بعضی اطراف. نه دقت کنید من چجور تعبیر کردم. من عرض کردم خطاب قاعده طهارت چون داره ترخیص در هر دو طرف علم اجمالی میدهد، ارتکاز مناقضه عقلای اطلاقش منصرف میکنه. خطاب قاعده حل فقط داره در یک طرف ترخیص میده. ایشون پرسیدن که آیا مشکل در جایی که در یک طرف هم اصل میخواهد ترخیص بدهد هست؟ عرض کردم نه. لذا در مثل این موارد شهید صدر به قاعده حل عکس میکنه. ان شاءالله در اصول عملی هم میرسیم. از اینها تعبیر میکنه به خطاب مختص. میگه ما در اطراف علم اجمالی خطاب مشترک را جاری نمی کنیم، ولی اگه خطاب مختص داشته باشیم، خطاب مختص رو عکس می کنیم، خطاب مختص اثبات می کنه اصل رو برای ما. این ان شاءالله در جای خودش خواهیم بود. خب قاعده طهارت که نداریم، طهارت آبم اثبات نشد، فقط حلیت شربش اثبات شد. بعدم شما نمیگه بگی، نمیتونی بگی که حالا که حلیت شرب داره پس طهارت هم داره، چون میشود اصل مثبت. خب شما نرسیدی فقط حالا بعد درس هستم که تو دخل بحثمون پیش نرف امروز. عرض کنم که این مطلبی که ایشون میفرماد مختار مرحوم امام هم هست، اختصاصی به ایشون نداره. مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی، اینها محظور رو محظور ثبوتی میدونن، محظور ترخیص در اطراف علم اجمالی رو، به همون نکته‌ای که ایشون بیان کرد که چون میگوین این ترخیص در معصیت است، محظور ثبوتی داره. اما ایشون میفرماد نه، به نظر ما محظور ثبوتی ندارد، محظور اثباتیه، اون هم همین ارتکاز مناقضه عقلایی است. مرحوم ما هم بیانی داره نظیر تقریبا بیان مرحوم شهید صدر، که حالا انشالله فردا یه نکته راجع به اقتضاء و علیت میگم، این بحث رو کامل ترش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
لازمه در احکامی که فی نفسه ضرری هستن، مثل وجوب جهاد که میگن اینجا لازمه نسبت به جهاد حکومت نداره، چرا اصلا اساس جهاد و ماهیت جهاد یک حکم ضرری است؟
ولی انصراف
این دارم. این تقریبا
یعنی لازمه
بیان ماست دیگه، چون خودش ضرری است دیگه، اون حکومت رو نسبت به این جاری نمیکنه.
عرض کنم یه مقدار با اون تنظیری که ما میخواییم بکنیم فرق داره، از
چون اولایی نیست
اصلا. یعنی ما به دنبال یه مثالی بودیم که نظیر اینجا باشه، یعنی ارتکاز اوغلا استیحاش میکنه و منصرف میکنه، ولی مطلب شما درسته. یعنی آقایون همینو فرمودن که خطاب لازرر احکامی که از اساس اینها ضرری هستن، حالا بنابراین که ضرری باشن، چون اونجا مناقشه شده سغربیان، در صغرا مناقشه شده، ولی اگه صغرا رو بپذیریم بله همینطوره، لا ضرر شامل این احکام نمیشه. ولی مثال نزدیک همین مثال
ان زنده،
آره، آیات ناهی از عمل زنده.
در مورد اصل خطاب حالا حالا مثلا میگیم سند اقیم الصلات، یعنی اینکه یعنی خطاب حقیقی است اولیه
اقیم الصلات، شارع بگه اقیم الصلات، ظاهر شارع اینه که خطاب رو به شکل حقیقی جلب کرد.
آخ مثلا این اقیم الصلات به خاطر تنها الان فرش و منکر نیست که بگیم که بشه، چون بشه خارجیه، چون آقا این سواله دیده صلات هایی که در خارج موجود می شود منجر به ترک از فحشا است، به خاطر همین ماده مثلا صوم برای رعایت تقوا کسب تقوا است، ملکم در تقویم این به غرض این
با حقیقی بودن که ها، یعنی صلات ها رو همه رو دیده بله. خب حالا اقتضا رو دیده باشه، یعنی منافاتی داره، میگه اون اقتضا صلات رو دیده که صلات مقتضی هست اگر شرایطش مثل حضور قلب و خلاص تقوای شخص هم باشه، اقتضا داره حتما باید تک تک صلات ها رو در خارج لحاظ کرد، در درست اون خلاف زاره
دیگه، مولا تکیه سلام
از صلات واجبتون در واقع شاید اینطور بکنید ازا کان شیعون صلاتن فعت به باهدت نمتاره تکلیف بدنیه باید بگیم که شاره هم کرده اون که یکی از این کار رو تو قیابت در اشیا میخوام ازا شخص باید در مقام عمل ببینه چه عملی صلات هست این رو بیاده این رو باید تو باشت مسادق نها رو بیاده با باقی چیز
البته متعلق محفوظ الوجود عکس نشده مکلف محفوظ الوجوده مثلا یا ایال لذین آمنو اقیم الصلات که در بقیه میشه اضافور زم مکلفون وجب علیه الصلات ولی خود عنوان صلات چون عنوان متعلقه محفوظ الوجود که عکس نشده که بعد ما اینو به شکل قضیه شرطی بعد برگردیم که اضافه وجوده حالا یه مقدار قابل بحث هست که در این موارد به شکل شرطیه تصور بشه اما نه شرطیه ای که وجود موضوع و تحقق موضوع شرطه بلکه اتصاف فعل به این عنوان متعلق اگر شرط باشه همجور که من عرض کردم که اذا کان فعل صلاتن فعت منها واحدتن این حالا تمام